مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه سوم از مبحث آخرین وظایف منتظران تهران حوزه علمی مشکا دهه اول سفر سال 89
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امتحانات پروردگار عالم گاهی از اوقات معطوف به عمل ماست، گاهی از اوقات معطوف به گرایش های ماست و گاهی از اوقات امتحانات پروردگار معطوف به قدرت درک و تشخیص ماست. ممکنه امتحان پروردگار از علم نباشه، ما یا میدانیم یا نمیدانیم. خداوند متعال کسی رو که عالم نیست امتحانی نمیگیره که معلوم بشه عالم نیست و زمین بخوره، معلوم بشه عالم هست و نمره بگیره. معمولا امتحان ها معطوف به قدرت تشخیص انسان ها هستند، یا امتحانات الهی معطوف به گرایش های انسان هستند. یعنی امتحان میگیره پروردگار عالم تا میزان ایمان مشخص بشه، امتحان میگیره تا میزان تعلقات نفسانی انسان مشخص بشه، امتحان میگیره تا قدرت بریدن از دنیا مشخص بشه، امتحان میگیره تا میزان تعلق به پروردگار، خوبی ها، عالم آخرت مشخص بشه. و نوع دیگر امتحان ها هم امتحان معطوف به عمل هست، معلوم بشه که ما اهل عمل هستیم یا نه، آیا معصیتی که باید ترک بشود میشود یا نه، یا آیا طاعتی که باید انجام بگیرد انجام میگیرد یا نه. طبیعتاً وقتی امتحان معطوف به عمل باشه باید گاهی از اوقات انجام طاعات کار دشواری باشن و گاهی از اوقات انجام معاصی کار آسانی باشن و الا امتحان معنا نمیده. البته حقیقت ماجرا این است که وقتی امتحان معطوف به عمله در واقع باز هم امتحان معطوف به گرایش های آدمی است، ایمان و علایق انسان. و وقتی که امتحان معطوف به قدرت درک و تشخیص انسان هست هم در حقیقت باز امتحان متوجه گرایش های انسان اعم از علایق یا عقاید انسان هستند. در واقع آنچه که متوجه امتحانات پروردگار است و در جریان امتحانات پروردگار عالم وزن کشی می شود قلب انسان است. الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سالم است که از همه امتحانات سالم عبور می کند و به محضر پروردگار عالم می رسد. لذا اگر کسی توجه به قلبش بکنه وقت میتونه امتحانهای معطوف به عمل رو و یا امتحانهای معطوف به عقل رو که قدرت تشخیص و بصیرت انسان رو مشخص میکنه رو به خوبی پشت سر بگذاره. ما میتونستیم از ابتدا تقسیم به سه نکنیم، نگیم که امتحانهای پروردگار معطوف به یکی از این سه بعد از ابعاد وجود آدمی است و از همون اول بگیم که بحث گرایش های آدمی است. گروهی فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، ولی گروهی ایمان در قلبشون رسوخ کرده و بیماری در دلشون نیست، قلب مفتوح دارن. گروهی قلب منکوس دارن، گروهی قلب نورانی دارن. میشد بحث رو اینجا جمعش کرد و مختصرش کرد و اصل ماجرا رو گفت. ولی واقعیت مسئله اینه که کی میتونه بفهمه در قلبش چه خبره؟ به این سادگی انسان براش معلوم نمیشه، حتی در متن امتحانات الهی، که گرایش های قلبی او چه هستن، گرایش های قلبی او چقدر دارای بیماری ها و رذایل هستند و چقدر از سلامت برخوردار هستند. ما میتونیم راحت در مورد قلب با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم در دل تکبر نباشد، ولی شما واقع بینانه که نگاه بکنید، چند درصد مردم میتونن تشخیص بدن که در قلبشون چه مقدار تکبر هست؟ معمولا تکبر تا 99 درصد قلب انسان رو فرا نگیره مثل بیماری های لاعلاج میمونه، اصلا متوجه نمیشه کسی. شما بیایید در مورد قلب سخن بگیم، بگیم حسادت نباید در دل باشه، خب بله چشم نباید باشه، هیچ که از حسادت خوشش نمیاد. این قلب تو در تو و ژرف و عمیق و لایه لایه‌ای که نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، من از کجا بفهمم این حسادت درش نیست؟ من چاره ای ندارم برای شناسایی قلب خودم که آیا چه مقدار حب مقام و انانیت درش هست، چه مقدار حب دنیا و بدیها و گرایش به بدیها درش هست، به علم و عمل، به علم که نه، در واقع به عقل و عمل مراجعه کنم. چاره ای ندارم تو عرصه عمل، جز این که تو عرصه عمل قلب خودم رو مورد مطالعه قرار بدم. اونجایی که میزان اراده من برای انجام کار خوبی کاهش پیدا میکنه، اونجایی که یه دفعه بیمیلی و بیرغبتی به نماز در خودم میبینم، قامون کسالا وقتی به نماز میخوان بلند شن، یه دفعه سر عمل کسالت خودشون رو میبینن. اینجا باید پی ببرن یه اتفاقهایی داره تو دل میفته. حرفی نیست، امتحانات پروردگار اونجایی که معطوف به عمل ماست، در واقع معطوف به قلب ماست. گاهی از اوقات هم مستقیمن سر گرایش های قلبی مورد امتحان قرار میگیریم. و کسی آگاه باشه، واقف به نفس باشه و مراقبت از خودش داشته باشه، میتونه خودشو کنترل بکنه، میفهمه که خدا داره دل او رو امتحان میکنه. مثلا یه جایی اگر شما ترسیدید در حالی که نباید بترسید و توکل به خدا باید داشته باشید، هنوز صحنه عمل خاصی پیش نیامده، دلنگرانی های تو در جا باید در قلبت نابود بشود، خب این یعنی امتحان دل. خدا امتحان تو، دل تو امتحان میکنه. حالا نبلون نکن به شیء من الخوف، قبل از اینکه برسه به عرصه عمل مثل جوع و نقص در اموال و ثمرات، دل انسان رو خدا امتحان میکنه. یه وقتهایی خدا دل آدم رو امتحان میکنه، آدم اصلا خداگاهی داره، دلش رو متوجه میشه که چه اتفاق خوب یا بدی درش افتاده. در محبت اهل بیت اسناد و طهارت خیلی از اوقات مستقیما دل ما مورد خطاب قرار میگیره. به قلبت مراجعه کن، چقدر علی را دوست داری. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و عترتی احب من عترته. هیچ یک از شما ایمان ندارید مگر اینکه فرزندان من رو بیشتر از فرزندان خودتون دوست داشته باشید، من رو و علی ابن ابی طالب رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، پیامبر گرامی اسلام فرمود. بعضی وقتا قلب مستقیم مورد خطاب قرار میگیره، ولی پیچیدگی های قلب انسان به این سادگی نیستن که همیشه انسان بتونه قلب رو راحت مورد مطالعه قرار بده. اصلا قلب خودش رو پنهان میکنه که هیچ توجیه هم میکنه، بدیهاشو تبدیل شده به خوبی برای تو جلوه میده. مکن نفس یکیش اینه دیگه. نفس انسان یکی از کارهایی که میکنه اینه که بدی رو زیبا برای ما جلوه میده. اینه شما میخواید چی کارش بکنی؟ نه اینکه بدی رو صرفا پنهان بکنه، بدی رو عین خوبی میداند. غضب کرده است به دلیل ابلیس، اتفاقا میگوید این غضب من به دلیل خداست، و بعد باور نمیکنه این گونه نیست. خب این آدم باید چجوری هوشیار بشه تو صحنه عمل و تو صحنه عقلانیت؟ خب از این مقدمه که به سرعت بگذریم، پس یکی از مواقف امتحان ما صحنه عمله. دل اگر بیوفایی کرد، نامرادی کرد، نامردی کرد بالاتر، یه جاهایی تو عمل یه دفعه یه مظالمی رو از خودش نشان میده. یه جاهایی تو عمل مواجهه با گناهان بزرگ پیدا میکنه. خب اگر دل اینگونه شد، آدم اونجاها میفهمه نه من وضعم خرابه دیگه، این قابل توجیه نیست. مثل خوارجی که اون مظلوم بیگناه رو کشتن، همسرش رو هم کشتن، و بعد او باردار بود، یه زن باردار رو کشتن به اون وضع فجیعی که بگذارید بر زبان جاری نشه. خب اینا دیگه باید تو صحنه عمل میفهمیدن که در دلشون دیگه خدا نیست. خداش هیچ وقت انسان رو دعوت به چنین ظلم فاحشی نمیکنه که چقدر تو داری خودتو فریب میدی، چقدر داری خودتو توجیه میکنی. همیشه یادتون باشه اونایی که بیمار دلن یه جاهایی در عرصه عمل خودشون رو رسوا میکنن. خیلی راحت، مثل اون فرد معزولی که در مقام عمل یه دفعه رسوایی او رو هر کی میخواست میتونست ببینه، که مثلا اون کسی که مرید او بود که اعدام شد، ایشون اعتراض داشت چرا اعدامش میکنید، بعد توی متنی که خود ایشون نوشته بودن در سایتشون گذاشته بودن، حالا یک کسی رو کشته، به همین سادگی یک کسی رو کشته، چیزی شدی رفی قتل یک نفس زکیه برای تو اینقدر بی‌حرمت شد، تو اسم خودتو چی میگذاری؟ چی رفی نه دست دادی؟ حالا یکی کشته، اینجا لو میده خودشو. یه دفعه مقام عمل محل لو رفتن قلب پلیدیست که شما به هر شیوه دیگه میخواستی این قلب رو پلیدیش رو پیدا بکنی نمیتونستی. خب این مقام عمل، اما بحث ما سر این نیست. بحث ما در ارتباط با ویژگی هایی که در آخر الزمان باید مراقبت بکنیم که داشته باشیم و جزو آخرین وظایف منتظران هست که باید این وظایف رو به خوبی انجام بدن، لغزش هایی است که در مقام تشخیص صورت میگیره. تشخیصی که میدونید اگر کسی به یه تشخیصی رسید، چه بسا دیگه رفتارش به خاطر تشخیصی که پیدا کرده معاف باشه از مؤاخذه. آقا من واقعا فکر می‌کنم زده تو گوشه اون آقا، آقا چرا زدی؟ مگه ایشون نبودن اون زد تو گوشه این بچه مظلوم؟ نه آقا این نبود که اونه که بود. آقا ببخشی. خب این دیگه میشه عفوش کرد دیگه، میشه ازش گذشت. اشتباه لپی بود، اشتباه لبی که نبود، یه مثلا اشتباه سطحی بوده، اینا رو که خدا یقه نمیگیره که. ولی بعضی از اوقات امتحانهای الهی به جای این که مستقیمن بره در دل انسان و یا مستقیمن بره سر عمل، آدمهای هوشیاری پیدا میشن که اعمال خودشونو خیلی کنترل میکنند، دل خودشون رو هم خیلی پنهان کرده اند. اینا رو خدا کجا لو میده؟ سر تشخیص درست و غلط ازشون امتحان میگیره. بعد اگر اینها تشخیص غلط دادن، نه به دلیل تشخیص غلط اعمالشان معاف بشود پس به دوزخ نروند، چون تشخیصشون اینجوری بوده. آقا چیکارش دادی؟ اینجوری نتیجه رسیده، فکر کرده اینجوری نتیجه رسیده. اتفاقا به دلیل اینکه فکر کرده و اینجوری به نتیجه رسیده به جهنم خواهد رفت، و بعد این شیره محاسبش انشاءالله روز قیامت خواهد بود. خیلی از اینا رو خدا واقعا روز قیامت باشون احتجاج خواهد کرد. شما ممکنه تو دادگاه‌های دنیایی نتونی به این سادگی اونها رو گیر بندازی. یکی از محله‌های امتحان الهی قدرت تشخیص انسانه. مواظب باشید تشخیص غلط ندید. خود تشخیص غلط دادن انسان رو معذور نمی‌کنه. خب آقا ما تشخیص غلط دادیم، تو بیجا که تشخیص غلط دادی. بریم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد، تشخیص غلط دادیم. آدم بی‌محابا که نباید تشخیص بده که. با رعایت باید تشخیص بده، با احتیاط، کلی ضوابط داره تفکر کردن و تعقل کردن. همه جانب نگر اگر انسان باشه، من نمیخوام بی هوایی رو بگم، بی هوایی رو که ما نمیتونیم ثابت کنیم الان. آقا شما هوای نفس داشتی که این تشخیص غلط رو دادی، یا کجا میدونی من هوای نفس داشتم؟ ببخشید آقا، اینجا محل مشاجره نیست، آن شانه که نداشته باشه چی کارت کنه؟ درسته کسی که تشخیص غلط میده حتما یه بیماری قلبی داره و همه امتحانها در میدان عقل و عمل در نهایت معطوف به قلب هستن، ولی ما که نمیتونیم قلب رو به این سادگی مچشو بگیریم. بریم سر همون تشخیص، رفتارش هم کنترل کرده، خیلی از خطوط قرمز رو زیر پا نگذاره. حالا بریم سر تشخیص. آقا شما چرا تشخیص غلط دادی؟ تو از کجا میدونی تشخیص غلط دادم؟ البته بعضی وقتا میدونید، ما اما تو حلگش آسان شود، اونایی که تشخیص غلط دادن راحت میگن خب ما تشخیص غلط دادیم. و گروهی از این کسانی که تشخیص غلط دادن واقعا معافن، ولی گروه کثیری از کسانی که تشخیص غلط دادن دیگه معاف که نیستن که آقا تو چرا تشخیص غلط دادی؟ آماده بشوید برای ظهور آقایی که کسی در محضر او تشخیص غلط بدهد به دوزخ فرستاده خواهد شد، چون اونجا میتونن حضرت مچ طرف رو بگیرن و براش تحلیل کنن و اثبات کنن که تو تشخیص غلط دادی الا ملابد ناشی از بیماری روحی تو بوده. فضا مبهم باشه نمیشه اینا رو تشخیص داد، ولی فضا که روشن شد با ظهور جمال دلارای حضرت که دیگه میشه تشخیص داد. که قبل از ظهور هم اینطوره، قبل از ظهور دوران امتحانهایی است که این امتحانها سقوطهایی که درش اتفاق میفته خیلی هاش مال تشخیص غلطه و دیگه حق نداره کسی خودشو معاف بکنه به تشخیص غلط. چرا تشخیص غلط دادی؟ باید ببینیم کجا کم گذاشتیم که تشخیصمون غلط بوده. آقا ما از کجا بفهمیم تشخیصمون غلطه؟ اینم یه حرفیه دیگه، چی بگیم؟ از کجا معلوم نیست آقا تشخیص تو غلط باشه؟ اینم یه حرفیه والا، اینم یه حرفیه. میشینیم بررسی میکنیم، بله میشینیم بحث بکنیم. در این حال یکی از این دو نفری که تشخیصشون اینجوریه به احتمال 99% جهنمی هن. آقا چرا میگی به احتمال 99%؟ 1% هم میگذاریم برای کسانی که تشخیصشون ضعیفه، غلط از آب در میاد و معافن. ولی هر چه به ظهور نزدیکتر میشیم اینایی که تشخیص غلط میدن کمتر معاف خواهند بود. غرباله. شرایط ویژه‌ای پیش میاد. ما در محل تشخیص مورد امتحان قرار میگیریم. آقا خب من متوجه نشدم. چرا متوجه نشدیم؟ مثل خیلی از بهونه‌هایی که ما میاریم روز قیامت میگیم خب ما یادمون رفته بود. و خداوند متعال این کلمه امیرالمومنین میزنه تو سر ما، میفرماید که لا ینسا ما ذکر، مؤمن فراموش نمیکنه. ایمانت کم بود که یادت رفته بود؟ بیمار بودی که یادت رفته بود؟ حواست کجا بود که یادت رفته بود؟ خب بفهم درستش کن. من نفهمیدم متوجه یعنی نشدم. چرا متوجه نشدی؟ امام صادق علیه السلام فرمود اصل ضلالت، ریشه ضلالت غفلت است. خب غفلت داشتی که متوجه نشدی. حالا چرا غفلت داشتی؟ حالا ما از تو طلب کاریم اتفاقا. طرف بگه آقا من یه سری علائمی دیدم تشخیصم غلط بود. آخر الزمان وقت آوردن چنین بهانه‌هایی نیست. و البته آخر الزمان وقت آوردن چنین بهانه‌هایی هست. این بهانه به عنوان بهانه‌ای واهی بر سر زبان‌ها جاری می‌شود، ولی هیچ یک را پروردگار عالم نمی‌پذیرد. نمونه‌ای از این بهانه تراشی‌ها رو من خدمت شما در برخی از روایات بیارم. امام صادق علیه السلام در احتجاج، بله، امام حسن عسکری علیه السلام در احتجاج این کلام شریف از حضرت نقل شده زیل آیه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله تعالی الی آخره. کسانی که، وای بر کسانی که کتاب خدا رو با دست خودشون می نویسن، این کتاب خدا که نیست، چیزایی می نویسن، بعد میگن ثم یقولون هذا من عند الله، میگن که اینا از نزد خداست. و حضرت توضیح میدن که اینهایی که می نویسن یه چیزایی از طرف خودشون، بعد میگن این کتاب خداست، این سخن خداست، اینها قوم یهود هستن. بعد نمونه ای از اینها رو اتفاقا ذکر میفرمن، من خوب این نمونه رو هم بگم، اینجا داخل بحث ما نیست. کتبو صفتن زعمو انها صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صفاتی رو برای پیامبر آخر می نویسن، بعد میگن که مردم ببین آخرین پیامبر این ویژگی ها رو داره، اینا رو خدا به ما فرموده. چجوری اون آخرین پیامبر که قالوا للمستضعفین منهم هذه صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان، برای مستضعفین از مردم خودشون اینجوری توضیح میدن، میگن ببینید اون پیغمبری که میخواد آخر زمان بیاد او این چنین ویژگی هایی داره، انه قویلون، خیلی قدش بلنده، عظیم البدن والبطن، خیلی هیکل بزرگی داره، شکم خیلی تنومندی داره، اهدف و اصحب و شعر، نمیدونم یه گردن خیلی ستبری داره، موی قرمزی داره، ریشه مثلا موهای سفید بلندی داره. و پیامبر گرامی اسلام اتفاقا همه اینا که اینا میگن خلافشه، اونا عمدن، امام حسن عسکری میفرماد اونا عمدن چنین ویژگی هایی رو برمیشه مردن که اگر آخرین پیامبر اومد، خودشون میدونن که اینا که دروغ دارن میگن، مردم رو گمراه کرده باشن، مردم به اونها نگاه بکنن، هیچ وقت سراغ آخرین پیامبر نرن. بفرمایید نرن، هیچ وقت سراغ آخرین پیامبر. خب خدا خیرتون بده. بعد وقت حالا جزئیات بیشتری هم اونا دروغ میگن، میگن که بله ایشون بعد از مثلا 500 سال دیگه میاد، در حالی که میدونن آقا داره همین نزدیکی ها میاد 500 سال دیگه، مثلا اینکه الان کسانی هستن میگن ممکن آقا 200,000 سال دیگه بیاد. خب بله، به عنوان فرض محال که محال نیست، بله، ولی این چه طرز حرف زدن، یه خیلی باش کار داریم اینو، یه وقتایی باید باش تصویر حساب کنیم. و این نما ارادو به داله که انتب قاله هم علا زعفا هم رعاست هم، میخوام ریاست خودشون رو حفظ بکنن برای زعفا. و خب اینجوری اون حالا تفصیل داره این کلام طولانی، اون آقایی که این کلام رو میشنید میگو آقا خب اگر مردمشون اینا عالمانشون بودن این حرف رو زدن، اونا هم گمراه شدن، پس مردمشون زعفاشون که ایرادی ندارن که. آقا فهمدن نخیر، چرا مردمشون ایراد ندارن؟ مردمشون هم ایراد دارن، هر کی حرف اینا رو قبول کنه میره جهنم. آقا اینا که نمیدونن که اینا میگن آقا این کتاب خداست، که خبر نداره که، او خودش میدونه اینو نوشته، این میگه خب این از طرف خدا داره میگه دیگه، این هم که نفهمیده. خب تشخیص غلط اینجا داد، معافه. حضرت میفرمان نخیر معاف نیست. ان عوام مل یهود کانو قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح و بالاکل الحرام و الرشاء و به تغییر الاحکام عن واجبها به شفاعات و العنایات و المصانعات. می فرماید اینا که می دونن این علمایی که دارن این حرفا رو به اینا می زنن، خطاهای اونا رو که دیدن، رشوه خوری های اونا رو که دیدن. آقا کسی که رشوه خوری می کنه، کسی که این خطاهای برجسته رو انجام می ده، تو چرا حرفش رو قبول کردی؟ یعنی عوامشون هم مورد مؤاخذه قرار می گیرن. شما مقدمات تشخیصتو بیا ببینم، ببینم کجاش ایراد پیدا کرده. خواستی خوشخیالی به خودت بدی؟ هر کی خواست هر تشخیصی بده، بدون آخرالزمان این وضعیت شدیدتر و سختتر هست. چرا تشخیص اینجوری میخوای بدی؟ حالا چرا آخرالزمان یه همچی بحثی خیلی جدی میشه؟ به دلیل اینکه گفتیم آخرالزمان زمانه فتنه هاییست که شیعیان و خوبان خیلی ریزش پیدا می کنن. شب قبل در روایت دیدیم برخی از کسانی که حضرت را یاری کرده ان ریزش می کنن، توسط حضرت معاقب می شن. آخر زمانی همچی زمینه دیگه، دیگه زمانه کفر و اسلام که نیستش که. نفاق با یه پیچیدگی هایی رخ نشون میده که امام رضا علیه السلام می فرماید که مؤمن و منافق از هم تشخیص داده نمی شن. بعد این دیگه مفصل توضیح میدن، از مشخصات اونها و عرفوهم به تعصب شدید، اینا که میدونستن اونها تعصب شدید دارن، تعصب شدیدشون نتیجه چی میشه؟ الذی یفارقون بهی ادیانهم و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه و اعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من الاموال غیرهم من اموال غیرهم. میفرماید اینا که دیدید چجور متعصبانه برخورد میکنن، و وقتی متعصبانه برخورد میکنن جزئیاتی رو امام حسن عسکری علیه السلام توضیح میدن. وقتی اینا متعصبانه برخورد میکنن، کسانی که تعصب اینها علیه اوناست هیچ حقی رو به اونا نمیدن، کسانی که تعصب اینا به نفعشونه همه حقها رو به اینا میدن و هیچ باطلی از باطل اونا رو رد نمیکنن. بابا آدم متعصب منصف باش، دست از تعصبت بردار. این ویژگی‌ها رو ببینید شما، اینا ویژگی‌های احبار و رهبان و گمراه کنندگان عوام ملل گذشته است که در قرآن کریم کلیاتش اومده به تفصیل دارن ائمه هدى علیهم السلام توضیح میدن. بازار این الفاظ آخرالزمان دیگه، حالا خود دانی. دیدی بی انصافی کرد در یک حرکت متعصبانه، طرف خودش رو معاف کرد از خطا و طرف خصم رو هیچ خطایی رو براش قائل نشد. خب این معلومه تو داری با تعصب برخورد میکنی، حق و باطل رو داری قاطی میکنی. من ادامه بدم اشکال نداره؟ بعد میفرماید که اینجا فلذالک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه، اینجا به همین دلیل پیام خداوند متعال اینها رو مذمت میکنه که چرا چنین رفتار کردن. بعد یه عبارت داره امام حسن عسکری علیه السلام، این عبارت رو شما در نظر داشته باشید، وجب علیهم النظر به انفسهم، اینا باید نگاه میکردن به جان خودشون، میرفتن تو خودشون آیا واقعا تشخیص درسته؟ کسی نمیتونه به سادگی برگرده بگه آقا ما تشخیصمون این بود، چهار تا دلیل واهی علکی هم برداره بیاره، اینها طبیعتا به دوزخ الهی مبتلا خواهند شد و از دوزخ الهی مهمتر این که دچار ریزش های آخر الزمان میشن و از اون مهمتر گردنهاشون به فرمان امام زمان علیه السلام زده خواهد شد. خیلی عجیب و غریب مسائل آخر الزمان، ضمن اینکه خیلی ساده است. من نمیخوام مسائل رو خیلی پیچیده بکنم. بعد حضرت میفرماید کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم، میفرماید که عوام امت ما شیعیان، از شیعیان ما هم باید مواظب باشن. یه وقت در کسی که داره اونها رو هدایت میکنه، دلش رو تو عرصه سیاست حرفی میزنه، تو عرصه اجتماع باید نگاه بکنن، چشماشون باز باشه. بزرگترهای ما گفتن یعنی چی؟ ما نداریم یه همچی حرفایی رو. آقا ما بالاخره به کی اطمینان کنیم؟ نه آقا، باید چشمت باز باشه، دقت بکنید. بعد حضرت آخرش میفرماید که عوام شیعه اگر این چنین دچار انحراف بشن در اثر این که برخی از افراد مورد اعتماد اونها، بعضی از افراد معنون و محترمی که ازشون رفتار حالا آنچنانی ندیدن ولی یه نمونه هایی رو مشاهده کردن، توسط اینها اگر منحرف بشن، اینا مانند عوام یهود مؤاخذه خواهند شد. این داستان آخر الزمان ماست. من بگذارید در همین جا کلام رو به پایان برسانم، انشاء الله به قدرت تشخیص برتر برسیم و در فرصت‌های بعدی به این موضوع بیشتر بپردازیم که خدا چگونه مقدمات تشخیص درست رو به ما عنایت بکنه و چگونه مقدمات تشخیص غلط رو در خودمون از بین ببریم. مقدمات تشخیص غلط رو وقتی بخوایم در خودمون از بین ببریم، خیلی باید تفحص بکنیم در جان خودمون، خیلی باید بررسی بکنیم. گاهی از اوقات در کنترل مقدم شیوه استدلال، شیوه برهان، باید نگاه بکنیم تا بتونیم درست تشخیص بدیم. مباحثات علمی، گفتگوی با علماء ربانی، شیوه استدلال آوردن اونها را آدم بشنوه، شیوه استدلال آوردن عجولانه انسانهای مقرض و متعصب رو که بهانه تراشی می کنن برای انحراف خودشون، اونها رو دقیق آدم باید ببینه. این چه طرز استدلال آوردن غلطه؟ از تشخیص غلط دادن باید توبه کرد. محل امتحان اگر شد تشخیص انسان، بعد دیگه آدم نمیتونه خودشو معاف بکنه بگه خب من تشخیصم این بود. بله خیلی جاها اگه کسی واقعا تشخیصش این باشه واقعا معافه، ولی اون خیلی جاها دیگه آخر الزمان نیست دیگه، تو این عالم ارتباطات نیست، چنین بساطی دیگه آخر الزمان جمع میشه. شما انشاءالله خواهید دید در زمان پس از ظهور. من از شما خواهش میکنم از این ادبیات اون حدی که استکبار جهانی، حالا تحت عنوان ادبیات لیبرالیستی میخوای بگی، ادبیات حقوق بشری، ادبیات اومانیستی، نمیدونم ادبیات تمدن غرب میخوای بگی، از این ادبیات فاصله بگیرید. روح خودتون رو پاک کنید از این ادبیات. الان بعضی از عبارت ها رو میخوام بگم جرأت نمی کنم. نمیدونید چه علم شنگی به پا کنن. آیا حالا خیلی با احتیاطش رو بگم اینم چی میشه؟ آیا اگر کسی تشخیص غلطی داد، بعد تشخیص غلط خودش رو خواست منشأ اثر قرار بده و منشأ عمل قرار بده، ما باید او رو معاف کنیم؟ او رو نباید مؤاخذه کنیم؟ فقط باید نگه داریم در صحنه عمل که رسید مچشو بگیریم؟ الهی فدای آقا امام زمان علیه السلام بشم که هنوز به صحنه عمل نرسیده تو مرحله تشخیص غلط مچه به افراد رو میگیره. ببینید این مفهوم که در زمان حضرت جاری میشه که روایاتشو بعضا نمیشه به سهولت خواند، چقدر تفاوت داره با برخی از مفاهیم حقوق بشری رایج که ما رو فریفتن. کلمات بسیار شیرین و دلچسبی که مثل آزادی بیان. خب آزادی بیان این چی میخواد بگه؟ ببخشید یه چیزی تشخیص داده دیگه. آیا مقدمات تشخیصش درست بوده؟ آیا هیچ داوری نمیشه کرد؟ آیا هیچ قضاوتی نمیشه کرد؟ قضاوت مال بعد از عمله؟ اینجوری که همیشه ما درگیر و معطل چهار تا جهل نخواهیم بود که آماده اید برای ظهور که چنین فضایی رو از آقاتون و مولاتون بپذیرید؟ در مرحله تشخیص غلط، تشخیصی که به اذلال بندگان خدا منجر خواهد شد، تشخیصی که معلوم از غلطه، حالا اون نرسه، اون شاید نخواد 100 سال دیگه برسه، عالمو با آتیش بکشه که نمیخواد برسه، کی باید معطلش بشه؟ مثال کاریکاتوری خیلی سادهش اینه که بله ما به تشخیص رسیدیم دزدی موجب رونق نظم و انضباط در جامعه میشه، به همین دلیل گروهی تشکیل دادیم دزدی کنیم، مردمی کمی خودشون جمع بکنن. ما فکر میکنیم از این جهت خیلی خدمت کردیم به جامعه. آتو بی خود کردیم. تشخیص غلطش رو مبنای عمل قرار میده. حالا اگر کسی تشخیص غلط خودش رو مبنای عمل قرار نداد، مبنای منحرف ساختن دیگران قرار داد چی؟ اونم یه عمل اجتماعی، عمل نیست؟ روی مسئله فکر کنید. من کلمات بعدیش رو عرض نمی کنم. یه کسی تشخیص غلطش مبنای منحرف کردن دیگران بود، نه یه عمل خاصی، مثلا یه قلمبهی تحت عنوان یه عمل خاصی، اینو باید چی بیدن بودش قضاوت کرد. آقا امام زمان علیه السلام صبوری درباره چنین افرادی نمی کنن، به دلیل این که قدرت تمیز دادن یک تشخیص غلط از یک تشخیص درست در زمان حضرت افزایش پیدا می کند و اونجا افراد به خاطر تشخیص غلط معاقب قرار می گیرند و چه بسا گردنهایشون زده بشه. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من کسانی رو که مردم رو گمراه می کنند به عنوان کمک و یاری خودم نخواهم گرفت. این کلام رو یک جای امام حسین علیه السلام ازش استفاده کردن. خیلی عجیبه، خیلی سخت فهمیده میشه، ولی وقتی که میگذری کنار مهدی فاطمه و ظهور مولامون و اون روایاتی که شب قبل خوندیم و بررسی های امشب، ببینید میشه این آیه قرآن رو فهمید، میشه محل استفاده این آیه قرآن رو توسط ابا عبدالله حسین علیه السلام فهمید. شما باید آماده چنین فضایی بشید. دعا کنم جنبندی سخنمون باشه، بعد دیگه برسیم به خاطری از ابا عبدالله حسین علیه السلام. خدایا تشخیصهای غلط ما را ببخش و بیامرز، ما را از تشخیص غلط باز بدار، علل تشخیصهای غلط ما را به ما نشان بده، نقطه ضعف‌هایی که ما معمولاً در چنین جایگاه‌هایی دچار تشخیص غلط می‌شویم به ما بشناسان. آقا من خیلی دعای خوب براتون کردم، خدا وکیلی. خدا وکیلی دیگه آخرش بود دیگه. هر کسی به ساختار ذهنی خودش نگاه بکنه، به شیوه تعقل خودش نگاه بکنه، به روش محاسبه خودش نگاه بکنه، به قدرت تشخیص و فعل و انفعالاتی که این قدرت رو تشکیل میدن نگاه بکنه، نقاط ضعف ثابتی رو میتواند در این فرایند پیدا کند به مدد پروردگار عالم، به مدد تقوا و پاکی نفس، به مدد استغفار. و چه موهبتی بالاتر از این؟ انشاءالله تشخیص دهنده های فوق العاده خوبی باشیم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرستادن سراغ عبید الله ابن حر جعفی، آدم بی ربطی بود. حضرت فرمودن برید بهش بگید شاید اومد تو راه ما هدایت شد. گفتن آقا ایشون قبول نمی کنه. با آقا فرمود برید شما چیکار دارید؟ نمیدونن حسین رحمت الله الواسع است. اومدن در خانه خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، در بیابان این اتفاق افتاد. گفت من از کوفه بیرون نیومدم جز برای اینکه نه حسین رو ببینم نه حسین منو ببینه، من با این معرکه ها کاری ندارم، برید پیغام من رو هم بدید، نمیخوام آقا رو ببینم. پیغام رو به حسین فاطمه دادن، آقا فرمود خودم برم شاید خود من رو ببینه بپذیره. نمیدانستم رحمت الله الواسعه یعنی چقدر وسعت دارد رحمتش. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودش اومد سراغ عبیدالله ابن حر جعفی. عبارات عجیبی دارد. یکی از این عبارات اینه که عبیدالله پرونده سنگین خودت رو خودت خبر داری، میخوای پسر فاطمه کمکت بکنه پروندت پاک بشه. دیگه چه عبارتی هوس انگیزتر از چنین عبارتی برای دعوت یک کسی به پاکی؟ گفت آقا قبولت دارم، پسر فاطمه ای، قدرتت هم قبول دارم، آلودگی خودم هم قبول دارم، ولی آقا نمیام، حاضرم کمکت کنم، شمشیر منو ببر، اسب منو ببر، وا نذاشته کسی رو این اسب در میدان نبرد، به تو وفا خواهد کرد. و حضرت فرمودن ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما از هر کسی کمک نمیگیریم. قابل توجه کسانی که دوست دارن یاران مهدی فاطمه باشن. باید تضمین بدی در هیچ گوشه و کناری تشخیص غلطت منشأ انحرافی برای مردمان نشود. ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما از هر کسی کمک نمیگیریم. بعضی وقتا اینطوریه، و برای امام زمان و امام حسین اینطوریه، و الا در مواقف دیگه اینجوری نیستا. بعضی وقتا رحمتا للعالمین میدانی باز میکنه، همه بیان، هر کی از کمکی از دستش برمیاد بیاد انجام بده. ولی آقا امام زمان دیگه اینجوری نیستا، حسین فاطمه هم اینجوری نبود، شب عاشورا و هر کی میخواد بره بره، ما هر کسی رو به کمک نمیگیم. یه عبارت های امام حسین دارن که نتیجهش این میشه. ببینید میفرماید منشید برید، درسته؟ این عبارت یعنی چی؟ یعنی من تنهایی با اهل بیت خودم کافی هستیم برای اینکه ما سر رو برقرار کنیم. من و زینبم، من و علی اصغرم، من و ربابم، من و سکینه ام، من و سه ساله ام کافی هستیم که خالص بکنه. اونایی که قدرتشو دارن بیان. چه جشنی گرفته بود حسین اون شب بعد از اینکه وفاداری اینها رو دید. شروع کرد رازگویی، پرده از اسرار عالم کنار زد، ملکوت رو به یارانش نشون داد. چه جشنی بود. در میانه این جشن یتیمی بیقرار دور حسین میگردی، عمو منم کشته میشم و حسین رو سر دوراهی قرار داده بود که چی بگه ابا عبدالله الحسین. به روایتی امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بسیاری از علما امشب رو بیشتر شب شهادت امام حسن مجتبی میدونن تا 28 صفر. تأمل ایستا، عجب توفیقی داشتیم با امشب تو روضه امام حسن مجتبی شرکت کنیم. امام حسن تو فرمودی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو اولین بار این جمله رو بر زبان جاری کردی. ولی امام حسن تو کربلا رو به آتش کشیدی، شعله کربلا همه از هیزم فرزندان تو بود. تو در کربلا بیشتر از هر کس دیگری حضور داشتی. حسین فقط در وداع با قاسم تو قش کرد و رو زمین افتاد. امام حسن تو کربلا نباشی، کربلا مال توه، تو برادر بزرگه حسینی، تو دست قوی و شکوه مند و لطیف و مظلوم پشت پرده کربلایی، تو بالاترین مصیبت حسینی. همه برای مصیبت حسین گریه می کنند، حسین برای مصائبی که از ناحیه فرزندان برادرش امام حسن مجتبی داره تو کربلا نازل می شه اشک می ریزه. ای امام حسن، من این روزه رو برای شما می خونم، ثواب این روزه امشب هدیه به بارگاه قریب شما، می خواستم بگم به بارگاه نورانی شما. این بچه ها رو دست دلشون رو امشب بگیر، بوی بقیع بگیرم. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. این شعر ترجمه یک روایتی است که فرمود البلاء للولا. بالاخره قاعده است که الاقرب و فالاقرب بیشتر بلا میدن. حسین فاطمه هم در کربلا از اوج به اوج بالاتری می رود. از صبح عاشورا تا عصر عاشورا لحظه به لحظه حسین به خدا مقربتر می شود. هرچه مقربتر می شود نوبت بلاهای بزرگتر می رسد، تا می رسد به بلای بزرگی که جان دادن علی اصغر روی دستان ابا عبدالله الحسین است، تا بلای بزرگتر از بلای سابقی که سکینه دردانه میاد صدا میزنه بابا ما رو اول ببر حرم جدمون، بعد ما رو رها کن. از این بالاتر برای یک مرد غیرتمند مثل حسین چه بلایی باید نازل میشد؟ البلاء للولا، هنوز کار تمام نشده. وقتی تو گودی قتلگاه رو زمین افتاد دیگه، اینجا باید بزرگترین بلا به سر حسین نازل بشه، هدیه داده بشه از جانب پروردگار. یه وقت چشما رو باز کردید عبدالله ابن حسن رو سینه حسین افتاده، والله لا افارق و عمی، به خدا از عمو جدا نمی شوم. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.